مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه چهارم، مبحث اولین قدم برای اصلاح نفس، دانشگاه تهران. زمان
41 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در جلسات قبل در مورد برنامه‌ای بود که برای خودسازی، برای تزکیه، برای رشد معنوی، برای اصلاح اخلاقی خودمون نیازمندیم. این برنامه رو با یک امر الهی به قدرت و قوت توجهمون آغاز کردیم. گفتیم حساس‌ترین بخش فعال وجود ما توجه ماست، نه رفتار اعضا و جواره. راحت ترین کار این است که انسان اعضا و جوارحش رو به کار بگیره برای اجرای برنامه‌های معنوی برای رشد، و سخت ترین کارها هم کارهایی هست که بعداً بهش خواهیم رسید، اما اصلی ترین کار که نسبت به این کار اعضا و جوارح دشوارتر هست کنترل توجهه. بدون اینکه به بحث گذشته برگردیم، ادامه میدم این بحث رو خدمت سروران خودم که توجه یافتن و کنترل توجه یک مهارت معنوی به حساب میاد. اگر کسی انسان معنوی باشه، 4 تا آگاهی باید داشته باشه، باید این چیزا رو بلد باشه. مثلا باید بتونه نماز بخونه. نماز بلد نیست بخونه، نمیتونه بگه من افتادم تو سیر و سلوک. این آگاهیه. اما بعضی از دارایی ها مهارتن. نماز خوندن مهارت خاصی نمیخواد، توانایی خاصی نمیخواد، بالاخره یاد بگیر آدم اجرا میکنه. منتها بعضی از امور هستن جزو مهارت های معنوی به حساب میان. مثلا شب بیدار شدن از خواب، این توانایی میخواد، آدم باید بهش عادت کنه. کنترل خواب یک مهارته، ولی بیشتر یک مهارت جسمی است، گرچه ریشه عمیق در روح داره. از اون درختایی است که بیشترش ریشه است، یه مقدار اندکیش روی زمین جسم بیرون آمده و دیده میشه. بعضی از مهارت ها هست، توانمندی های رفتاری هست که اینها جزء لوازم اصلی سیر و سلوک معنویه. در رأس اونها قدرت کنترل توجهه. این بحث رو بارها به مناسبت‌های دیگه عرض کردیم به رفقای خودمون، ولی اینجا در مقام اولین قدم برای سیر و سلوک، اولین قدم برای اصلاح نفس داریم بهش میپردازیم، لذا مجبوریم برخی از نکاتی که احیانا یه جلسات دیگه دوستان ممکنه از بنده شنیده باشن عرض بکنن. دیدید شما میگید ما سر نماز نمیتونیم توجهمون رو معطوف بکنیم به خداوند متعال. بله درسته، واقعا نمیشه، کار ساده ای نیست، طول میکشه تا آدم این مهارت رو یاد بگیره. ماها عادت داریم با یه چیزی توجهمون رو جلب کنن، بازی جلوی ما در بیارن، حرکت انجام بدن، و ابزار رسانه‌ای اخیراً ضعف ما رو برای ایجاد توجه بیشتر کردن. شما وقتی پای فیلم میشینید، فیلم داره یه صحنه به شما نشون میده، بعد همون موقع از قدرت شنیداری شما استفاده میکنه. چند تا آهنگ یه صحنه ممکنه خودش زیاد هولناک نباشه، شما عمیق توجه نکنید، ولی موسیقی تق 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 این کمک داره میکنه از بیرون که تو توجه پیدا کنی. بعد صحنه ها رو پشت سر هم مونتاژ میکنه، یه جوری سرعت میده تا تو دیگه اصلا میخکوب بشی. این اثرش چیه؟ اثرش اینه که تو کم کم قدرت توجه یافتنت از بین میره، عادت میکنی به این که تو رو متوجه بکنند. بچه هایی که زیاد پای کارتون میشینن، خصوصا کارتون های حالا خیلی اکشن و خیلی فعال و با موسیقی های تند، اینا یه معلمی آرام براشون صحبت کنه حوصله نمی کنن گوش بدن، بعد 2 دقیقه خسته میشن. باید معلمه هم سر کلاس شلوغ بکنه، مثل تام و جری بپره بالا بپره پایین تا توجه اینو به خودش جلب بکنه. شاید به همین دلیل باشه که روانشناس ها میگن کسی که زیاد تلویزیون نگاه بکنه خرفت میشه، چون ابزار رسانه‌ای کارشون جلب توجهه و وقتی موفق بشن در جلب توجه، موضوعش رو من کاری ندارم، موضوعش ممکنه مفید باشه لازم باشه، وقتی موفق شدن اینا ساختارشون یه جوریه که خودشون زحمت تو رو کم میکنن در جلب توجه. وقتی زحمت تو رو کم کردن، خودشون تو رو وادار کردن به توجه کردن، تو کم کم قدرت توجه یافتنت ضعیف میشه. وقت اینجور آدم ها تمرکزشون از بین میره، اینجور آدم ها حوصله و بردباری برای انجام کار آرام ندارن. البته موسیقی، خصوصا موسیقی های تند در این زمینه بسیار مؤثرن، حتی بدون تصویر هم اینجور آثار رو در روح انسان باقی میگذارن. موسیقی انرژی انسان رو میگیره، انسان رو سست میکنه، اگه کسی زیادی گوش بده قدرت تمرکزش رو از دست میده. لذا از چشم و گوش زیاد نباید استفاده کرد. از چشم و گوش وقتی زیاد استفاده کنی، خصوصا با ابزاری که توجه تو رو عمیقا جلب بکنن، وقتی که این چشم و گوش رو شما باید غیر فعال نگه دارید سر نماز، به شدت هم تکراری، دیگه نمیتونید توجه پیدا کنید، اصلا محاله. من میخوام سر نماز 5 دقیقه به یه چیزی فکر کنم، نمیتونی، فکرت هرزگی میکنه، میره این ور میره اون ور، اصلا تو دنبالش باید بیفتی، اصلا نمیدونی کجا میره، از بس کنترل نمیتونی بکنی فکر تو، گم شده ها تو سر نماز پیدا میکنی، یادت میفته. قبلا فشار آورده بودی روی موضوعی، فکر میکردی سر نماز به ذهنت نمیرسید، سر نماز چون اعضا و جوارحت مشغول یه کار دیگه هن، میدونی تا 5 دقیقه کاری نمیتونی انجام بدی جز همین نماز، فکرت آزاد میشه، تازه شروع میکنه خودکار فعالیت کردن. اگه دنبال تازه علاقمندی های تو و مهمات تو نیفته، میره گم شده ها رو پیدا میکنه، زیاده که یادت رفته یادت میاد. حداقل این برکت رو داره نماز. یک مهارت وجود داره به نام مهارت کنترل توجه. برای اینکه این مهارت رو تقویت کنیم که موجب تقویت روح انسان، موجب تقویت شخصیت انسان و بسیاری از ویژگی های انسان میشه، باید توجه به غیب رو تمرین کنیم، براش زمان بگذاریم. تفکر بعد از نماز یکی از مستحبات مؤکد به عنوان تعقیبات. خیلی ها سر نماز نمیتونن توجه پیدا کنن، چون خود اعمال نماز و رفتار نماز توجه اونها رو سلب میکنه. ولی بعد از نماز میتونه چیکار کنه؟ بنشینه چند دقیقه فکر کنه، یه موضوعی بگذاره. حتی شما اگر همیشه پای سخنرانی توجهتون به خدا جلب میشه، تمرین کنید وقتایی رو که بدون سخنرانی توجهتون به خدا جلب میشه. این خوب نیست آدم همیشه از سخنرانی استفاده کنه، همیشه از یک سخنران استفاده بکنه برای اینکه توجهش به خدا جلب بشه، بگه من ناتوانم برای موعظه کردن خودم، دیگری باید به من این تمرکز رو بده، این خوب نیست. حتی آدم اگر همیشه از شنیدن مداحی استفاده میکنه یا شنیدن قرائت قرآن کسانی که قرائت قرآن یا بفرمایید قرائت ادعیه کسانی که توانمندان استفاده میکنه برای توجه پیدا کردن، این باید این کار رو ترک بکنه. گاهی خودش تنهایی، حتی خودتون تنهایی برای امام حسین گریه کنید، این قدرت روحی شما رو افزایش میده. اساساً دعا در تنهایی بهتر غیر از دعای ندبه، مجالس معنوی تنهایی باشن بهتر غیر از مجالس اهل بیت که یه استثنایی دارن، اونجا یه قاعده دیگه هست و اون این که من امام زمان رو در جمع باید فریاد بزنم، امام حسین رو در جمع باید فریاد بزنم، اهل بیت رو در ملأ عام باید بگم دوستشون دارم. مناجات خصوصی نیست، با خدا خصوصیه، با اهل بیت خصوصی نیست، عمومیه. خصوصی رو گاهی داشته باشیم در این حال خوبه. خیلی خوبه خانواده ها گاهی تو خونشون روزه بندازن، تازه بچه باور میکنه و بابا و مامان راست میگن. فقط بری تو بیرون عزاداری کنی، بچه فکر میکنه بابا و مامان تو مراسم دارن شرکت میکنن، زیاد درونی نیست. پدر و مادر بنشینن. ما رسمی بود از قدیم میدیدیم شبهای شام غریبان یکمی عزاداری ها خونگی میشد. شب شام غریبان حالا جلسات عزاداری یه مقدار رونقشون هم کم بشه، اگه این کارو میخوای بکنی اشکال نداره، تو خونه خودت روزه بگیر، خودت روزه بخون. من یه شهیدی رو میشناختم از بستگانمون بود، ایشون کتاب شعر کارگر بود، سواد نداشت، نمیتونست بخونه، کتاب نوحه میخرید میآورد، یک کتاب چای کوچیکی، مثلا میرفت میپرسید کتاب جدیدی هست، گاهی بهش همون قبلیه رو میدادن متوجه نمیشد، میگرفت میآورد. من بچه بودم، مینشست من میگفت برای من بخون، بعد میخوندم، گاهی میگفت با صوت بخون، گریه میکرد، گریه میکرد. و من خیلی تعجب میکردم به این صفایی که این آدم داره، خیلی صفای قشنگی داشت، براش میخوندم. یادم بعضی از نوحه ها نسبت به روزه از علی اکبر خیلی حساس بود، و بعد خودش وقتی با چند تا بچه، شاید 4 تا بچه داشت، دفاع مقدس بابش باز شد، رفت جبهه و به شهادت رسید. تنهایی میتونست عشق بریزه، تنهایی میتونست توجه پیدا بکنه. خب این مهارت رو در نماز شب بهتر از هر وقت دیگه این میشه پیدا کرد. شما در نماز یومیه این مهارت رو نمیتونید اونجوری پیدا کنید که در نماز شب، در نماز شبی که در اوج ضعف برای توجه پیدا کردن هستی، اون زمان شروع کنید تمرین توجه کردن. حتی گریه و آه هم نمیخواد. ببینید ما داریم از قدم اول صحبت میکنیم، قدم اول، قدم اول گریه کردن نیست، گاهی گریه میاد. بعضی ها قدم اول زود اینم دوست دارن از معنویت لذت ببرن، اصلا اینا دنبال لذت هم میشه، دنبال آدم شدن نیستن، دنبال ظرفیت ایجاد کردن برای لذت بردن نیستن، فقط دنبال لذت بردن هم. من قبول دارم ذکر، توجه واقعا لذتی داره، ولی شما همون اول کار انتظار نداشته باشید، یه مقداری تمرین بکنید برای رسیدن به این لذت. می‌فرماید از ذکر و لذت المحبین، ذکر لذت اهل محبته، استغفر و کم من کل لذت بغیر لذت ذکرک، از هر لذتی به غیر از لذت ذکر تو حالم به هم میخوره. استغفر که یعنی حالم به هم میخوره، استغفر که یعنی استغفار میکنم. خب حالت به هم نخوره چجوری استغفار میکنی؟ دوستش داری ولی استغفار میکنی؟ میشه تو حالت ازش به هم میخوره که متنفر باشی ازش، بگی که استغفار میکنم. مهارت توجه رو در نماز شب آدم میتونه افزایش بده. تنهاست، انگیزه ها از بین رفته، بعد از یک ساعت سخنرانی حال خوبی دارید برای دعا کردن، روح انسان حرارتی پیدا میکنه، خیلی خوبه. یه نفر میگفتش که از این حرفای عوامانه که آقا این سخنرانی های مذهبی آدم یه ذره میره توش داغ میشه، میاد بیرون سرد میشه. اینا ارزش نداره، باید آدم پخته بشه، داغ شدن فایده نداره. گفتم عزیز من ببین، اولا ببخشید، گوسفندو میپزن، آدمو که نمیپزن، آدمو داغش میکنن. گوسفندو میذارن میپزن، آدم خودشه. ببینه داغ میشه، باید بره خودش کم کم خودشو بپزه. از یه مجلس معنوی این غلطه که انتظار داشته باشی یه آدمی رو در جا درستش بکنی عوض بشه بره. مگه ایشون بابعیه؟ انسان، انسان و خدا مستقل آفریده. این اولا. ثانیاً اطرافیان پیامبر اکرم پای سخنرانی پیغمبر اکرم می نشسته. پیغمبر اکرم که امیرالمؤمنین ریز خور خانه اوست، پیغمبر اکرم که پیغمبر اعظم است. بعد میگفتن یا رسول الله، ما پای سخنرانی شما میشینیم حالمون خوبه، از پای سخنرانی تو که میریم دوباره سرد میشیم. اینو علامت ضعف سخنرانی ها ندونید، علامت ضعف محافل معنوی ندونید، طبیعته که باید اینجوری باشه. بعد پیامبر اکرم، شما حتما میخواید بگید که پیامبر اکرم خوب صحبت نمیکردن. بعضی خیلی عوامن ها. پیامبر اکرم فرمودن خب اگر شما اونقدر قدرت داشتید که میتونستید این گرمایی که اینجا پیدا میکنید بیرونم حفظ کنید، که مانند حضرت عیسی ابن مریم میشدید که رو آب راه میرفت و چه میکرد و چه مقام معنوی داشت. یعنی پیامبر اکرم فرمودن طبیعیه این، حالا شما تلاشتون رو بکنید. عیبی نداره که آدم در مجلس معنوی توجه پیدا بکنه، بعد میره بیرون اون توجه رو نداره. دفاع سوم من بکنم، همین که آدم میره توی جلسه سخنرانی مذهبی میشینه یه ذره داغ میشه، این میدونی یعنی چی؟ میدونی چقدر قیمت داره؟ میدونی چقدر قیمت داره این؟ بعضی ها عوامانه ادای حرف عالمانه در میارن، میگن توی این محافل احساسات آدم رو تحریک میکنه. خب این شعور میخواد که آدم بفهمه تحریک احساس چقدر قیمت داره. تو یه لحظه آدم احساسش عمیقا تحریک بشه، بگه خدا کاش گناه نکرده بودم، خدا همون یه لحظه رو نگاه میکنه، یه عمر رو باهاش عوض میکنه. خدا اینه. تو یه لحظه آدم آرزو میکنه ای خدا کاش من کربلا بودم، همون یه لحظه ثواب یه زیارت حرم ابا عبدالله حسین برای آدم مینویسن. یه لحظه میگی خدا کاش من به این مظلومان غزه میتونستم یه کمکی بکنم. برو پای سخنرانی بشین، داغت کنه، ناراحت بشی، کاش میتونستم این ظالم ها رو انتقام بگیرم ازشون. بعد روز قیامت میگن که آقا چون تو پروندهش نوشته که رفته از مظلومان غزه دفاع کرده، صهیونیست‌ها رو کشته. آقا من نرفتم، را بسته بود، اینا نوشتن اینجا. چیکار کردی؟ آه اون یه لحظه ای که داغ شدم. چرا بعضیا نمیفهمن یه لحظه داغ شدن چقدر قیمت داره؟ تو یه لحظه داغ میشی، میگی آه خدا شکرت من اهل بیتو دوست دارم. عمیق، اون توجه عمیقه ها، من روز قبلم توضیح دادم این نکاتی رو. یه لحظه داغ میشی، کمکت میکنه محفل، روزه خون، سخنران، محفل، فضا، مناسبت کمکت میکنه. آه خدای شکره، تموم شد، شکر کردی، تموم، قبوله، نعمت تو زیاد میکنه. اصلا آدم میره جلسه روزه برای همین یه لحظه. نادونه مثلا چجوری میگه یعنی چی یه لحظه آدم داغ میشه؟ آدم باید عوض بشه. خب آدم باید عوض بشه. محافل معنوی حتی مجلس پیغمبرم باشه اثرش همینه رو آدم های معمولی. بعضی هم هستن اون یه لحظه آغاز تحول براشون، بعضی هم هستن میرن داغ میشن بعد میرن خراب میشن. آیا برای اونها منفعتی داره؟ میره داغ میشه تو جلسه و یه مدتی خوب و بعد خراب میشه. 199 اینجور آدم ها بعد از اینکه خراب میشن بعد از یه مدتی بر میگردن، میگن آخ چه خاطرات خوشی داشتم، من چقدر دور شدم، خاک بر سرم، بر میگردن. لذا اگر کسی رو امید آدم شدنم نداشتی براش، بیار تو این مجالس چند جلسه تجربه حال خوش معنوی و توجه قشنگ پیدا کن، بعد بشه گو برو برو هر کار دیشه هر جای دهت مقاد برو، تو بیشتر از این که ظرفیت نداری، برو برو، ولی دیگه نمک گیرت کردم، برو بر میگردی. یه روزی سرت به سنگ میخوره، تنها میشی، غریب میشی، میگی من حسینمو میخوام، بر میگرده، بر میگه بفرمایید غذا نمک نداره، نمک گیر نمیشی. من بهت بگم غذای امام حسین نمک گیر میکنه آدمو، چای امام حسین هم نمک داره، قند و چای امام حسین هم نمک داره، اصلا یه نمک دیگه ای داره. برگردیم به بحثمون. پس من اگر دارم در این باره صحبت میکنم که همیشه نذار مجالس معنوی توجه تو رو جلب کنن، خودت برای تمرکز و توجه پیدا کردن به امور معنوی تنهایی تلاش بکن، برگشتم و از محافل معنوی و اون یه لحظه توجهی که به آدم میدم به آدم ها میدن دفاع کردم. درسته؟ هر دو طرفش رو گفتم. آقا معلوم شد هر دو طرفش؟ خوب آدم متعادل باشه، خوب آدم جامع نگر باشه. ارتعو فی ریاض الجنه. بعضی ها میگن این مجالس و صوفیه را انداختن. تا قبل از اون مجلس معنوی یعنی چی؟ حالا من اسمشو میذارم معنوی. اصلا اینجوری نیست. در تاریخ حیات ائمه هدا علیهم السلام مکرر این بوده، دور پیامبر اکرم، دور امیرالمومنین، دور حضرت زهرا سلام الله علیها، دور ابا عبدالله رسولو میگرفتن حضرت براشون. بعضی وقتا ائمه ما دعا میخوندن، دعا خونی میکردن. الان یه عالم دینی بخواد دعا بخونه میگن تو دعا خون شدی. مردم تهران، شما میدونید این معنویت ناب و نازی که تو تهران دارید که پیشتاز بوده تا سالها از خیلی از شهرهای ایران، الان دیگه الحمدلله همه جا قلقل است، معلوم نیست کی جلوتره. میدونید از کی دارید؟ تاریخ مجالس معنوی اهل بیتی در تهران رو بگویید. کی را انداخته اینا رو؟ حضرت آیت الله العظمى شاه آبادی، استاد عرفان حضرت امام، که حضرت امام هر موقع او رو یاد میکرد میفرماد روحی له الفدا، خودش دعای کمیل خوندن رو تو تهران را انداخت. این کار ایشونه. آیت الله شاهبادی که ماه رمضان درس تعطیل میشد، امام از قم می اومدن تهران پای سخنرانی ایشون، ایشون می نشست تو مردم دعا می خوند، مردم دعا خوندن رو یاد بگیرن. ارتعوا فی ریاض الجنه، پیامبر اکرم فرمود در باغهای بهشت بروید بهره برداری کنید. گفتن باغهای بهشت کجاست؟ فرمود که مجالس و ذکر، مجالسی که توجه تو رو جلب میکنن، مجالس و ذکر. دستور رو ما دادن تو مجلس ذکر بنشین. من اینا بگم یه وقت نگن که فلانی گفت آقا جان جلسه رو ول کنید تنهایی، ولی تنهایی یادت نره. اینا رو بگم اونم بگم. کسی فقط تو مجالس ذکر حال بیاد، تنهایی نتونه خودشو حال بیاره، حالا که اون همه از مجالس ذکر تقدیر کردم میتونم این روایتو براتون بگم. کسی فقط تو جمع حال خوش معنوی پیدا کنه، تنهایی حال خوش معنوی پیدا نکنه، یه شبه نفاقی تو دلشه. تو چرا تنها میشی حال نداری؟ کسلی ببین اون بر دوباره. مهارت باید پیدا کنیم. تو مجالس هم تنها باشید. من تو مجالس عادت همه میپرسم، الان هم از شما میپرسم، بارها پرسیدم، میگم بچه ها الان امام زمان علیه السلام داره به کی نگاه میکنه؟ بگید به کی نگاه میکنه؟ بله؟ به من یا ما؟ نگید ما، بگید من، بگید به من داره نگاه میکنه. من تو جمع باهاش تنهام. میای تو جمع نگو خدا به ما نگاه میکنه، خدا داره به من نگاه میکنه. منظورم بین این من و ما بودا، نگو به ما، بگو به من. الان من دارم این حرفا رو میزنم، خدا داره به چشمای کی نگاه میکنه؟ میگه میشنوی؟ به کی؟ به من نگاه میکنه. شما معتقدی به تو نگاه میکنه؟ من معتقدم به من نگاه میکنه. من همین الان دارم این حرفا رو میزنم، باید لحظه ای چشمم از چشمای خدا ور ندارم. آقا تو داری این حرفا رو میزنی، خود تو داری برای کی لوس میکنی؟ برای این جمعیت یا اونی که اون بالا داره نگاهت میکنه؟ نه، اون بالا نیست، جلو چشمم داره نگاه میکنه. من دارم خودم برای اون لوس میکنم، برای شما نیست. شما هم گوش میدی، حواست اینجاست. مجالس ذکر مجالسی هستن که ما در جمعیت تنهاییم، فردیت خودمونو حفظ میکنیم، جمعیت خودمون هم داریم، این دوتا رو با هم جمع میدونیم. مهارت توجه پیدا کردن خودتون رو هیچ وقت از دست ندید و فراموش نکنید. همیشه لحظاتی رو براش صرف کنید. اگر نمیتونید در ضمن فعالیت‌های روزمره و کارهای دیگه توجهتون به خدا رو حفظ بکنید که این داغ و درد عجیبی میخواد، وقت جداگانه و مستقل بگذارید. حتی اگر ضمن نماز نمیتونید، وقت جداگانه برای تفکر بگذارید. و این چه ثوابی داره، چقدر خوبه تو مساجد میکروفون دست دعاخون پشت بلندگو بگه دوستان 5 دقیقه وقت فکر کردن، بذار زمین میکروفون. خب این هم تعقیبات دیگه، بخون همه تعقیبات ها رو بخون. یکی از تعقیبات فکر کردنه، همش دعا میخونی، همش هی داری حواسمون رو پرت میکنی. ما انشالله این خودسازی ها رو میخواییم انجام بدیم که بریم شهید بشیم دیگه. حالا که نمیذارن شهید بشیم، ناز میکنن. مهارت توجه پیدا کردن خودتو از دست نده. خدا انقدر برای این مهارت توجه پیدا کردن اصرار داره که چند تا خبر متاسفانه بدم. گاهی از اوقات به بنده های خودش بلا و درد سخت میده که آدم دیگه عمیقا توجه به خدا پیدا میکنه، میگه خدا، یه جوری میگه خدا که دیگه واقعا هیچی غیر خدا رو نمیبینه، حالا توجه کردی، تو عمرت توجه پیدا نکرده بود. نذاریم با بلا اینجوری بشه. بعضی وقتا بعضیا توجهشون دم مرگ جلب میشه، داره جون میده، یه دفعه تازه خدا رو میبینه. آه چه جان کندن سختیه اون موقع. تو با همه هیکل و دارایی و هستی، قیمتت به این توجه بود تا حالا مصرف نشده بودی برای توجه؟ با چی کار کرده بودی؟ مهارت توجه رو براش تمرین کنید و الا بلا میاد. آیه قرآنش رو بخونید ببینم بلا میاد. بلا میاد؟ بلا میاد. تو دنیا بلا میاد یا آخرت؟ دنیا تو بیچاره میکنه خدا. دنیا تو خراب میکنه، زندگی تو سخت میکنه، وقت از سر بیچارگی میای. آیه قرآنش رو بخونید ببینم. روایت داریم که حالا فکر میخوام بکنیم رو آیهش تا من روایت بخونم برات. کسی تو بلا توجه به خدا پیدا میکنه، حالا من ترسیم میکنم به زبان خودم این روایتو. خدا به منشیاش میفرماید که سرچ کنید، بزنید تو کامپیوتر ببینید این موقع راحتی اومده یا نه. یا میزنن کامپیوتر اونجا خیلی سریع کار میکنه. نه، این تا حالا اینجوری توجه پیدا نکرده تو حالت آسایش. خدا میگه ولش کنید، به حرفش گوش نکنید. بعضی وقتا خود جواب میدن نه، این بدون بلا هم همینقدر به تو توجه میکرده بود، چرا فلان وقت یه نالهی زده بود، هیچ مشکل خاصی هم نداشت. خدا میفهمه حالا جوابشو بدید، مشکلشو حل کنید. میگن آخه خدا این بنا بود با این مشکل رشد پیدا کنه. میفهمد مشکلشو بردار، رشدش هم بده. نه، خودمون بی بلا توجه پیدا کنید. توجه پیدا کنیم، توجه عمیق. آیه قرآنی که بلا نازل میکنه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، زندگی رو براش دشوار میکنم، بیچارش میکنم. میدونید خدا بیچارت نمیکنه ها، یعنی به معنای اینکه خدا رو دشمن بگیری به این معنا نیست. مثلا تو با ماشین گازو بگیری 120 کیلومتر در ساعت بکوبی به این دیوار، چیزی از مغز جناب عالی باقی میمونه تو جمجمت؟ چرا زدی؟ وقتی دیوار بود که ترفی تو دیوار. وقتی که به خدا متوجه نیستی، عالم هوشیاره، عالم هوشیارن، همه ناهماهنگ میشن با تو. ولی عالم هوشیار با آدم ذاکر متوجه به خدا هماهنگن. نذارید من خیالاتیتون بکنم، ببرمتون تو آسمونا ولتون بکنم، معلق بشید ندونید چجوری زندگی کنی، بگید حرفای تو هوایی به ما زد. بذار همین زمینی صحبت میکنیم دیگه ادامه بدیم. و الا بهت میگم که اگر ذاکر باشی میدونی زندگی چجوری میشه. با یه کسی کار داری، خوبت زنگ میزنه، بعدش میگه چرا به من زنگ زدی؟ میگه تو دلم افتاد به زنگ بزنم. همه هنگن دیگه. اصلا بعضی وقتا خدا نمیذاره یه قضایی برات میارن. یکی از خوبان به من میگفت، میگفت من هر موقع یه غذایی میارن، مثلا میگن آقا این خورشت کرفسه، مثلا میگم ای خدای من خورشت کرفس لازم داشتم. بعد از ظهر میبینم که من دوچار فلان مشکل و ناراحتی شدم، خیلی کرفس برام خوبه، ظهرشو که خوردیم، شبم میرم خونه خانم میگه اتفاقا من خورشت کرفس درست کردم، ظهرم فلان جا مهمون بوده باش کردم. همه هنگه دیگه، اصلا تو بفهمی یا نفهمی. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، به من توجه نکنی همه تو بدشون میاد، اصلا یه کاری میکنم بخوری زمین با مغز. و بعد میفرماد و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت چیکارش میکنم؟ کور وارد صحرای محشرش میکنم. روز قیامت میدونید صحرای محشر مین روبی نشده، سیخ روبی و میخ روبی و آتش روبی نشده. کسی کور وارد صحرای محشر بشه، باید صحرای محشر رو بشناسید چه خبره. اونجا آدم صحرای محشر کور وارد نشه. اما از اون طرف اگر ذاکر باشی، متوجه خدا باشی، همه متوجه تو هن، همه نگاهت میکنن، همه نگاهت میکنن. آقای بهادینی رضوان خدا بر او باد یه جوری زندگی میکرد، از یه چیزی استفاده میکرد که علی‌القاعده باید باعث مریضیش میشد، حالا جزئیاتشو وارد نشم. بعد بهشون گفتن دکترها خب شما اینجوری هستی باید یه همچین مریضی سختی داشته باشی. بعدشون گفته بوده که دیگه حالا من که نمیدونستم این ضرر داره. اهل بیت به سلولاش میگن آقا این مثلا غذایی که میخوره این نمیدونه، فعلا ایشون نباید مریض بشه. البته نه این که این حرفا بدیش اینه ها، بعضی قاطی میکنن، نه این که خوب که شدی دیگه بلا نمیبینی، البلاء للولا، بلای بی خود نمیبینی، بلایی که بعدش هم بری جهنم نمیبینی، بلای نابود کننده اعصابت نمیبینی، بلای آرام بخش میبینی، بلای بلات هم هماهنگه، در بلا هم میچشم لذات و اعصابت داغون نمیشه، سختی میکشی کیفم میکنی، سختی میکشی و مقربم میشی به خداوند متعال. خب تمرین توجه بکنیم رفقا. یه خبرم بهتون بدم، اگه میخواد شرمنده ابا عبدالله الحسین بشید اون دنیا، از همین دنیا آمادگیشو داشته باشید. یکی از چیزهایی که خیلی در تمرین توجه معنوی، توجه به غیب مؤثره، روزه ابا عبدالله الحسینه. ببین باهات چی کار کرده. بدون اینکه یه تئاتر، خیلیاتون یه دونه تعزیه ببینید، یه دونه فیلم ببینید، یه هیچ تصویری از امام حسین داشته باشید، وقتی روزه ابا عبدالله الحسین رو میخونن چه حضوری داری تو کربلا؟ این حضور رو میبینی؟ این توجه رو میبینی؟ امام حسین اینقدر قربانی داده برای اینکه اینو ارزان به تو هدیه کرده. یکی از چیزهایی که برای من خیلی عجیبه، مردها، شما مردها اینجا نشستید تا اسم خواهر حسین زینب کبرا رو میبری دلها آتیش میگیره. اصلا کسی چهره زینب، زن بودن زینب، هیچ کنم اینا رو بهش نگاه نمی کنه. روح و قلب زینب که دردناکه بهش نگاه میکنن، باش ارتباط برقرار میکنن. خیلی عجیبه، این چه توجهیه، این چه ارتباطیه، این چه سیمیه وصل میشه. شناخت خدا هم همینه ها، یک کسی که دیدنی نیست، اصلا تو نیازی نداری ببینی از زینبو. ولی ارتباط داری، بی ارتباط معنوی عجیب. دهه عاشورا یه امروزی رو فرصت هست آدم روزه حضرت زینب بخونه، به بهانه دو طفلان حضرت زینب که بچه هاشو نوجوون بودن. یه مادر نسبت به نوجوونش که تو سن رشده یه احساس ویژه‌ای داره، دستشون رو گرفت، فرمود بچه ها میدونید ازتون چی میخوام، قاسم رفته، اکبر رفته، میدونید ازتون چی میخوام. اونها چه بچه های نازنینی، مگه زینب بچه ای بزرگ کنه نازنین نخواهد شد؟ چشم مادر، با شوق اومدن پیش ابا عبدالله الحسین، حسین آقای من، مولای من، دایی نازنین ما، چه فخری میکردن. حسین همه کسشون بوده. میخواییم بریم میدان، دید دو تا بچه آماده، عشق تو چشمای حسین جمع شد، اشاره به مادرشون کرد، بچه ها مادرتون زینب. یه دفعه بچه ها با اشتیاق، کلید دستشون بود قفل و باز بکنن، گفتن مادرمون زینب گفته بیایم. معلوم میشه زینب خودش نیومده، کنار وایستده. هرچی نگاه کرد زینبش رو ندید. حسینم راحت باش، حسینم راحت باش. اصلا فکر کن اینا مادر ندارن. بذار برات فدا بشن. وقتی هم که بچه ها قربانی شدن، حسین قربانی ها رو گرفت. عادتش بود در اون چند ساعت هر قربانی می اومد اول زینب دوان دوان می اومد. این دفعه دید دیگر خانوم ها، برادرها میان، هرچی نگاه کرد زینبش نیست. زینب نجیب من. یعنی اصلا داداش حرفشو نزن، حرفشو نزن. این زینب همون زینبیه وقتی علی اکبر به زمین افتاد اونجوری دوان دوان خودش رو رسوند. اینجا حسین دوست داشت زیر بغلای زینب رو بگیره، همون کمکی که حسین از زینب دریافت کرد برای علی اکبر، همون کمک رو به زینب برسونه. اما زینب اصلا نیومد. یعنی چی؟ حسین اصلا بچه من عددی نیست، حرفشو نزن. اون بچه توه که منو بین نامحرما میکشونه. علی لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.